استاد فرهانی 24 آبان 1997. چیپم یعنی؟
نه نه
مشکل نداره. چیز
روز بزرگاش درنامه
هم هست رحمت الله علیه. بسم الله تعالی علیه. اگه امروز چند دومه؟ 22
25 شد
دیروز 24 24 هم امروز
24 هم یه روز جا
سی میشه بی زحمت توی لباسون رد کنید که توی فیلم هر جو کار
کنید.
آره احسن تو خوالیش. بله این میکروفون هم جمعه چه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل على محمد و آله الطاهرین
الله صل على محمد و آله محمد.
خب خدا رو شاکریم که توفیق عنایت شد که دوباره در این مکان بابرکت و پیروه یکی از موضوعات مورد احتیاج در فضای فعلی محیط علمی کشور، یعنی بررسی نظام فکری و اجتهادی مرحوم امام رضوان الله علیه که البته انشاءالله مقدمه بشه برای تطبیقش بر مسائل و حوزه فرهنگ، بتونیم گرده هم جمع بشیم و بحث ها رو یواش یواش شلو ببریم. جلسه قبل که با یک فاصله فیلم کنم مثلا حدود 3-4 هفته ای ما داشتیم، البته سعی کردیم که در جلسه قبل یک بحث به یک نتیجه ای برسه که نیاز به تکرار نداشته باشه. تمرکز ما در جلسه قبل سر مسئله فقه علم و فلسفه علم بود عمدتا، و البته در این اسنا مطالبی که به عنوان مقدمات این بحث بودن مطرح شد. تأکید میکنم اون مطالب هم خودشون فی نفس بعضی هاش مطالب زی قیمتی است، یعنی ارزش اصالی هم برشون مترتب میشه، اما مهمه برای ما تفکیک بین این دو مسئله بود. این رو تا حدود زیادی سعی کردیم جوانبش رو مورد مداقه قرار بدیم. دلیل این که ما مسئله فلسفه علم و فقه علم رو هم به عنوان اولین مسئله تو این سلسله جلسات سعی کردیم به عنوان مسئله مهمه مورد طرح قرار بدیم و گام اول رو این مسئله قرار دادیم، این شرایط موجود علوم انسانی ماست. ما یک مشکلی که معمولا تو این حوزه ها داریم از جهت در واقع شیوه ای این است که چون گاهی اوقات تو این حوزه ها ما میریم به سمت شیوه های کتابخانه ای و مطالعات کتابخانه ای و تولیدات کتابخانه ای محض، بعد ماحصل تولیدمون در بهترین شرایط یک تولید انتزاعی غیر منطبق بر واقع میشه. عملا با نیاز متن فاصله داره. از اون طرف یه عده‌ای دغدغه‌مند میبینن که شیوه تولید علم کتابخانه‌ای به خاطر محظور انتزاعی بودن ما رو به نتیجه مطلوب نمیرسونه، خیلی به زمین نزدیک میخوان بشن که ماحصل تولید تولید رئال و مطابق با واقع باشه. اما این دفعه در این مرحله ما دوچار یک سری خوراکهای نجویده بر سیر منطقی قرار نگرفته سلیقه ای میشیم. یعنی چیزی که به قول ما طلبه ها نبینه نمبینه اون موقع. باز تجربه نشون داده، یعنی ما یه جامعه آماری از گذشته اگر بگیریم تو این حوزه ها میبینیم آنچه که تولیداتی از این دست بوده باز ممکنه که در زمان خودش در یک برهه کوتاه تاریخی تونسته باشه یه تسکینی تو اون حوزه خاص ایجاد کنه، اما نتونسته پاسخ نهایی رو ارائه کنه. این رو هم داریم. برای اینکه ماجرا یکم دقیق‌تر بشه من شما رو عطف می‌کنم ذهنتون رو به حوزه غرب. من جلسه قبل عرض کردم خدمت شما که ما در این مباحث علوم انسانی در واقع در اتمسفری داریم تنفس می‌کنیم که این اتمسفر رو مغرب زمین برای ما رقم زده. حالا توضیح هم دادیم به چه معنا، یعنی چون باز خود این یه معنای حد اکثری داره، یه معنای حد اقلی داره، یه معنای افراطی داره، یه معنای تفریطی داره. باز مواجهه ما هم با ایگاهی افراطی گاهی تفریطی. الان مشارب ایگاهی توی فضای قوم فضای کشور داریم که ستیزجوی کاملا در مقابل غرب و اعتقاد دارن که هیچ فایده و استفاده ای نداره، حداقل اشتهره از اونها. حالا تا ما میخوام امانتش رعایت بشه، چون گاهی اوقات ما قدیم تو حوزه بچه‌ها دوستان عزیزان یه عالم مینوشت، یه عالم که مینوشت قابل استناد بود دیگه، میگفتیم آقا این حرف آقاست، کتاب بود قلم بود. الان ها دیگه معمولا سخنرانی پیاده میشه، معمولا مثلا یه همایشی ارائه ای اتفاق میفته. بعد مثلا ممکنه از این آقا مثلا یه 7-8-10 تا ارائه ما داشته باشیم، یا از گاهی اوقات هم که خود او شخص اصلا شخص محور نیست، یک مثلا یه کلونی انسانی و پژوهشیه که این از این کلونی انسانی و پژوهشی مثلا یه 5 تا ارائه اتفاق میفته. میگم مثلا این فکر مثلا بچه‌های مثلا دانشگاه مثلا کجاست، فکر بچه‌های حوزه کجاست، فکر مثلا مؤسسه کجاست، اینا نمیشه استنادش. حالا ما طلبه‌ایم نباید الکی استناد بدیم. اشتهره مشهور اینه که مثلا این ها این فکر رو دارن. افراط و تفریط هایی داریم، خب معنای افراطی و تفریطیشو نگیریم. اما من جلسه قبل سعی کردم مفصل توضیح بدم، فکر میکنم هم پیاده شده و به خدمت دوستانم رسیده شده مطالب، هم توسط بعضی از دوستانی که من در خدمت شون بودم، هم توسط خود حاجای بیاتی، اینا مطلب آماده شده. حالا میشه دوباره به اون هم نگاه بشه. میگم قرائت افراطی تفریطیش رو نگرانم، حواستون باشه. اما خب بالاخره ما حاشیه غربی، ما این مطالب مولود تفکر غربن و ما هم الان میخوایم موضع اسلام رو در مقابل اینها بگیم. مثال بارزش مرحوم آقای مطهری علی الله مقامه و شریف فرمود، این مجله زن روز شروع کرد اینا رو نوشتن، منم دیدم با مبانی اسلام خیلی فاصله داره. بعد هم احساس تکلیف کردم دیگه، شروع کردم مطالعات زنا، رفتم تو حوزه مطالعات زنا، حرفا اونا رو دیدم خیلی حرف زدن، ما با حرفامونو بزنیم. علم مجتهد علم اجمالی داره که این غیر اسلامه، علم تفصیلش وقتی که اینو کامل ببینه، ادله اسلامی هم استفراغ الوصف بشه، مقابل قرار داده بشه، نظر اسلام معلوم بشه. این موضوعات نه ولید فضای غربه. من یه شما را عطف میکنم به فضای غرب. ببینید دوباره یادمون نره حاشیه من رفتم، چی گفتم؟ عرضم این بود، گفتم که گاهی ما مواجه میشیم با یک سری کارهای علمی آکادمیک اما با شیوه کتابخانه ای، یعنی یه عده آدم میشینن مطالعات عمیق علمی انجام میدن که معمولا تأسیس رشته ها و تأسیس گرایش ها حالا تو محیط های آکادمیک دنیا همینطوره ها، یعنی خیلی هاشون کتابخانه اتفاق میفته، تو خود ایران همینطوریه، یعنی 7-8 تا هیئت علمی میان جمع میشن، حالا اگر تأسیس رشته است، این رشته اصلا هیئت علمی نداشته، هیئت علمی قریبه به این رشته کنار هم جمع میشن، یه حوزه مطالعات وسیعی رو این رشته درست میکنن و بعدش هم میان به سمت تأسیس رشته یا تأسیس گرایش رشته. خب این اتفاق معمولا در زمین با چالش مواجه میشه، انتزاعیه نمیره تو خارج، اما خیلی علمیه، فاخره، هندسه منده، واقعا یک چینش سیستماتیک داره، حلقات به هم متسلسل و متصله، اما خب این امامزاده مراد نمیده. از اون طرف یه عده آدم دغدغ من چون میبینن مراد نمیده، این دفعه از کف به سطح میخوان بیان، شروع میکنن میدان رو آنالیز کردن به بالا میان. این ور هم یه سری تولیداتی داشتیم، من عرض کردم تولیدات نجویده، تولیدات بر قاعده سوار نشده، ارزش تسکینی دارن اما ارزش درمانی تو حوزه تخصصی خودشون ندارن، ارزش تسکینیشون هم کوتاه مدت بلند مدت داره دیگه. خب چه کار باید بکنیم؟ عرض کردم این رو یه عطفی به غرب بکنید، ذهن شریفتون رو بیارید تو حوزه غرب. ببینید دوستان، ما در حوزه تفکری غرب گام‌های طولانی مدتی برداشتیم، یعنی ما دوباره توی خطای فاحش نیفتیم چون دیر داریم شروع میکنیم، این خیلی مهمه. ببینید الان ما مسئله همین ماجرای حقوق زن، همین که الان مثال زدم، حقوق زن، این ماجرای حقوق زن از کجا شروع شد؟ از خودمون نگیم، الان مورخین غربی هستن، مؤلفین غربی هستن، مورخین تاریخ علم هستن، دارن حرف میزنن، شما همین الان میتونید سرچ کنید تو اینترنت در بیارید آقا مثلا کنوانسیون حقوق زن در فرانسه پیشنویسش کی نوشته شده، در آمریکا پیشنویسش کی نوشته شده، کی تصویب شده. بعد ببینید قبل از اینکه این پیشنویس نوشته بشه چه فرایندی رو طی کرده. یه دفعه مواجه میشیم با اینکه شروع این قصه مال قرن 17، مال قرن 16. ویلدورانت میگه که قصه زن تو اروپا از موقعی شروع شد، از موقعی شروع شد که در کلیساها عده زیادی از زنها را سوزاندن زنده زنده، در کلیساهای کاتولیک در ایتالیا. این حرف ویلدورانته، مال ما، یعنی میگه که ریشه از اونجاه. خب این ریشه اگه این ریشه باشه، این ریشه ما رو به قرن 15 میبره. بعد چه اتفاقاتی افتاد، چه فرایندی؟ اون کتاب معروف اون قاضی ایتالیایی که میگفت که در زنها روح شیطانی دمیده شده، بعد زنها رو میابرد محاکمه میکرد، یه قصه ای داره. بعد ای اومده رسیده به مثلا انقلاب فرانسه، تو انقلاب فرانسه محیط، چون فرانسه محیط آزاد و محیط ارزشمندی بوده تو اروپای اون روز، یعنی محیط متمدنتری از جای دیگه بوده، تو فرانسه چه اتفاقاتی افتاده، چه اکشن و ریاکشن های حکومتی اجتماعی تو رفت و برگشت به وجود آمده، تا در اثر یک فرایندی اینا رسیدن به تأسیس یه جریانی به نام حقوق زن. بعد اومده چند دست مطالعه تاریخی شده، یعنی اون فضایی که آبستن ظلم به زن بوده رو آنالیز کردنه، آنالیزشون رو آنالیز کردن، چند دست این اتفاق افتاده،
بعد بر اساس اون اومدن این سری حقوقو تصویر کردن که حالا اونا چون متن فاخر و متن مقدس ندارن لازم نیست این آنالیزها رو ارزیگه به متن مقدس کنن و از او استخراج کنن، مثل ما نیستن. اونا اومدن با عقل خودشون حرف تولید کردن. بابا 3 قرن، 4 قرن، 2 قرن، 70 سال، 50 سال گذشته تا یه چیزی به وجود اومده. اینو ما داریم. یعنی اونها خیلی شتاب زده عمل نکردن به حدی که ما گاهی شتاب زده عمل میکنیم. من این حرفو نمیزنم برای که پس ما برویم توی حجره هامون شروع کنیم یه تحقیقی که الان شروع کنیم که 4 قرن بعد یه علامه هلی پیدا بشد مثلا چیزی بگدا، این منظورم نیست. اما ما نمیتونیم از سیر مستقیم کار دست برداریم. این حلقات باید به هم متصل بشن تا به خارج منطبق بشن. خب پس ما 2 تا چالش صحیح داریم، 2 تا چالش صحیح داریم. یه چالش انتزاعی بودن کارهای این دستی و یک چالش مراد ندادن فراورده‌های این دستی. یکی محصول کار کتابخانه‌ای با یک رویکرد علمی و بطیئه، من اسمشو میذارم کار از بالا به پایین. یکی محصول کار خدمت با سعادت شما آرزم به یک معنا به قرائت غربی رئال، و کار از پایین به بالا آنالیز میدان و رفتن به سمت تولید بر اساس آنالیز میدان. این آفت محصولات تسکینی رو به ما داده. یه چیزی فراورده تولید میشه، یه مدتی هم اتفاق میفته که تزریق میشه به محیط چالش و یه آرامشی ایجاد میکنه، بعدش هم رها میشه، تاریخ مصرفش میگذره، اشکالاتش در میاد، جامعه از او عبور میکنه. تمام شد آقا؟ ما این 2 تا چالش رو داریم. چالش ها درسته، اما جواب های به این چالش ها غلط بوده. ما نباید تو دام جواب بیفتیم. تمام شد آقا؟ خب بریم جلوتر. بر اساس بحث هایی که جلسه قبل کردیم، ما کاری رو که باید جلو بریم، میخواید بین این دوتا هم یه ضربی کنیم مطلب جلسه قبل با جلسه امروز، باز شاید شیرین تر بشه. معمولا عزیزان دقت کنید، خواهش میکنم، این ضربش هم نافعه، یعنی خیلی لطیفه. معمولا کسانی که اون سیر از بالا به پایین رو ادامه میدن، یعنی مطالعات کتابخانه ای که ما رو به چالش انتزاعی بودن میرسونه، معمولا اینها همونهایی هستند که فلسفه علم میگن. معمولا یعنی شما کتابای فلسفه علم رو که جلسه قبل توضیح دادیم، فلسفه نفق علم، فلسفه علم رو وقتی نگاه میکنید میبینید کیا مینویسن؟ کسانی که شروع میکنن از مبانی میان و یه جای دیگه متوقف میشه کارشون. میگیم آقا میخواییم مثلا خدمت با سعادت شما عرض کنم، میخواییم مثلا الان روانشناسی اسلامی بنویسیم، روانشناسی اسلامی. بعد میگه خب ما برای اینکه روانشناسی اسلامی بنویسیم، ما باید اول یه پیشفرض در مورد انسانشناسی بحث کنیم. میگه خب باید منطقا اینطوریه دیگه، چون ما این روان انسانه، تا ما انسان رو نشناسیم روان انسان معنا نداره. باشه سری مثلا برای که این خوب بماسه و شکل بگیره، میگه که آقا ببینید اگر ما مثلا انسان رو یک موجود مادی محض تحلیل کردیم، روان انسان رو به انطباق انسان با محیط معنا میکنیم. مثل حرف کی؟ مثلا پیاژه. مثل حرف کی؟ مثلا اسپنسر. مثل حرف کی؟ بعد وقتی روان انسان میشه انطباق انسان با محیط که آرامش بخش برای انسان، بعد میایم از اینجا میریم به سمت روان. اما اگر ما اومدیم گفتیم انسان مثلا بعد مجرد داره، بعد مجردش هم ممکنه کلامی اسلامی بگیم، ممکنه عرفانی اسلامی بگیم، بعد حرفای قشنگی هنو ببینید، حرفای هیچ کدومشون غلط نیستن. ادامه نمیخوام بدم، یه چند تا رو گفتم غلط نیستن این حرفا، اما نمیدونم چرا ما از اینجا که شروع میکنیم هیچ وقت به روانشناسیه نمیرسیم. آخرش وقتی میخوایم چهار واحد روانشناسی بذاریم، نهایتا باید کتابای فروید و پیاژه رو بیاریم، یه روانشناسی دکترای روانشناسیمون بیاد، یه چهار تا نقد برش بنویسه، یه چهار تا آیه هم ذیلش بذاره، بعد بگیم روانشناسی اسلامیه. این میشه دیگه؟ یعنی هیچ وقت به این نمیرسیم. خب در مورد مشاوره حرف بزنیم. در مورد مشاوره، خب مشاوره یه فلسفه تکون داره تو قد. فلسفه تکونش هم از تحلیل کلونی‌های تربیتی انسانی بوده تو قد. خب مثلا اونا اونجاشون بعد با میایم مثلا بحث میکنیم که خب اول باید مبانیش در بیاد. حالا اینجا یکم نزدیکتر میشه. دیگه نمیریم تو اون انسان. بعضی که میرن تو همون انسان شناسی عمیق. ما تو اون انسان شناسی عمیق نمیریم. اما میگیم خب بذارید ببینیم اصلا مشاوره یعنی چی؟ منطق مشاوره اسلامی چیه؟ اصلا این گروه‌ها بر اساس چی باید جمع بشن؟ بعد از اینجا میگیم خب یکی از مبانی تشکیل گروه ها تقوای الهیه. شروع میکنیم یک فصل مشبعی در مورد تقوا صحبت کرده. یکی دیگه از مبانی مثلا تجمعات اسلامی و گروه های اسلامی مثلا تعهده. شروع میکنیم یکی شروع میکنیم مبان. آخرش بزرگوار حرفا قبول، الان ما تو فضای مشورت و مشابه خواهد چیکار کنیم؟ الان این ده تا مؤلفه رو اینا میگن، شما میشه بگید الان ما چیکار باید بکنیم؟ ما تو این 10 تا مؤلفه رو ویندوزی که اونا برای این سیستم عامل درست کردن بریم، یا سیستم عاملی دارید بمون بدید. اگه سیستم عامل اونه، پروگرام و برنامه مفیدتون شکل روی سیستم عامل میخواد بیاد بالا، باز همونه. زبانهای اون نرم افزار چیه؟ اینو به ما بدید. نداریم. معمولا کسانی که میخوان اون سیر لمی رو بیان، سیر از بالا به پایین رو بیان، که تو این جلسه فرق گذاشتن بین از بالا به پایین و از پایین به بالا، بین چالش انتزاع و چالش تسکین، ها، اونایی که اینطوری هن معمولا تو فلسفه علم میرن. تمام شد آقا؟ خب همینجا یه گریزگاه مهمشو بگم، گریزگاه مهمشو بگم. ببینید دوستان، خواهش میکنم با من باشید، این باز عرضم مهم، من اینایی که دارم میگم نقطه گذاری هایی دارم میکنم. بعضی از دوستان بهم گفتن که خب مثلا جلسه قبل مقدمه بود دیگه، گفتم جلسه قبل اصل بحث بود و مقدمه بود و جلساتی ما مقدمه به یه معنا داریم. من تشبیه هم اینه، ذهنهای ماها مثل یه گوی ساده و یک دسته. اول باید این گوی انقدر نقطه نقطه بخوره مثل کره مریخ بشه، سوراخی سوراخی سوراخی، هی سنگ خورده بش، تا بعد ای آماده بشه که وقتی بذاریمش توی دستگاه فکری، دستگاه فکری قشنگ بیاد این سوراخ‌ها رو پر کنه تا بفهمیم چه اتفاقی میخواد بیفته. لذا من به یه معنی دارم مقدمه میگم، به یه معنی دارم همه چیو میگم. یعنی این چالشهان که به قول ما طلبه ها معقد سیستم فکری و تبادراتمون رو میخواد الان درست کنه، که فردا وقتی میخوام بریم تو اون نظام علمی بریم آخرش چی میشه، حل میشه؟ خب برگردم، گفتم کسایی که تو فضای سیر لمی و از بالا به پایین و چالش انتزاعن معمولا فلسفه علم میگن. گریزگاه ای قصه کجاست؟ خیلی مهمه، علم حقوق. اگه میخواید لمس کنید، من مثال روانشناسی زدم، روانشناسی ما کار نکردیم توش، حالا رو حقوق پیادش کنید، ببین تو حقوق یه اتفاق افتاده. اگر تو حقوق اتفاق افتاده باشه دیگه، وقتی تو اعلای علوم و اوضاع علوم و ابده العلوم یه اتفاق افتاده، فکیف به حال بقیه علوم. ببینید رفقا، ما الان 40 سال از انقلاب گذشته، ساختاری نظام بیان، ساختاری نظام، ما تو شورای نگهبان 6 تا حقوقدان داریم، 6 تا فقیه داریم. دارم پراگماتیک میگم ها، یعنی فرض کن علم پا گرفت، علم پا گرفت، این علم چه نافعه برا ما؟ وقتی قانون بشه، وقتی رو زمین بخواد اجرا بشه. این دیگه ته قصه است، کتاب نیست خود دیگه. میخوام بریم رو زمین. ما رو زمینمون تو قانونمون 6 تا حقوقدان و 6 تا فقیه نوشته شده. اینو داشته باشید رو کف میدان. 40 سال هم گذشته. حالا برگردیم عقب. حقوق چیه؟ فقه چیه؟ حقوق چیست؟ فقه چیست؟ باز نمیخوام قرائت اعلا بگم، قرائت ادق بگم، قرائت برین بگم از امام، از آقا. نه، قرائت متعارف. الان مشهور ما هو علم الفقه، مشهور ما هو علم الحقوق. اون چیزی که تو غربش میگن لاو میشه حقوق، میشه قانون. او چیه؟ اون چیزی که ما اندنا بهش میگیم فقه، کتاب الفقه مینویسیم باش، تبصرت المتعلمین مینویسیم باش، شرایع مینویسیم باش، تحریر الوسیله مینویسیم. چیه؟ این یه معلومه دیگه، این حقوقه، اینم فقه، کتاب توش مینویسن، رشته. بریم حقوقا. حقوق چیه؟ مجموع قوانینیه که برای اداره انسان نوشته میشه. مثلا تو غرب لاو به معنای قانون، ال ای دبلیو. خب سعه این قانون چیه تو غرب؟ سعه این حقوق چیه تو غرب؟ سعش احکام اجتماعی. سعش احکام اجتماعیه. اجتماعی یعنی نفردی. خود غرب اعتراف میکنه، میگه من برای فرد قانون ندارم، برای حوزه فردی قانون ندارم، منطق حوزه فردی منطق آزادی، یعنی چهاردیواری اختیاری. برای طلبه ها میگم، بعضی از حقوقدانای جدیدمون تو کشور خودمون آدم متدین ها، ما آدم ریگ به کفش مثال نمیزنم، نه آدم متدین. الناس مسلطون علی اموالهم به معنای قانون چهاردیواری اختیاری معنا میکنه. که من از آقای مطهری علی الله مقامه یادمه که دعوا میکرد با قبل اینکه بیام طلبه بشن، تو جاهای مختلف میگه بابا اینو اینطور معنا نکنید، تو نظری به اقتصاد هستش، توی بیست گفتار هست، جای مختلف آقای مطهری حواسش اینطور نشود. برگردیم، این معترضه بود. برای حوزه فرد منطق آزادی. بعد میگن ما برای حوزه فرد البته یه چی دیگه هم داریم اسمش اخلاق. بعد اینجا اون دعوای فرق گزارای اخلاقی و حقوقی پیش میاد، میگن گزارای اخلاقی الزام آور نیست، گزارای حقوقی الزام آور است. که بعد تو فلسفه حقوق بحث میکنن منشأ الزام آوری گزارای حقوقی چیه، گزارای اخلاقی چیه، کار ندارم دیگه ادامه. البته گفتم اخلاق فقط خودشون هم میگن اختصاص به حوزه فرد نداره، در حوزه اجتماع هم اخلاق داریم، اما اخلاق الزام آور نیست. منطق حوزه فرد آزادیه، اخلاق هم خوبه، اخلاق بد نیست، اخلاق خوبه، اما الزام آور نیست. لذا حق ندارید به حوزه فرد دست بزنید. اما هر وقت به حوزه اجتماع کشیده بشه، ما اینجا قانون داریم، علم و حقوق میشه قوانین اداره مجتمع. پس حقوق قانونه برای اداره مجتمع. تمام. بعد هم این حقوقی که برای اداره مجتمعه، اداره حد اکثری یا حد اقلی، قانون ها مثل منطق چکش قاضی در دوران قرون وسطا و کلیسا بشه، مثل کمیته خودمون بشه اول انقلاب، اینطوری میگنش، یا اینکه این قانون نه حد اقلیه. اونا جواب میدن که اصلا ما حد اقلی و حد اکثری نمیفهمیم چیه، ما نتیجه گرایی، قانونی که اجتماع رو فرم خودش حفظ کنه، وقتی فرم اجتماع باقیه بقیهش آزادی. پس تو خود اون مجتمع هم باز آزادی وجود داره، با اصطلاح ما آخونده میشه عاممون میشه آزادی، اعم از حوزه فرد و اجتماع یه تخصیص میخوره، تو حوزه اجتماع در حدی که فرم اجتماع به هم نخوره. جایی که فرم میخواد به هم بخوره قانون وجود داره، هر جا هم که دیگه ما مشکلی برای فرم اجتماع نداریم قانون نیاز نداریم. لذا الان دعواه، الان تو مجالس قانونگذاری تو حوزه کشورهای غربی آقا میخوان بیان یه قانونی درست کنن، حتی قانونهای اقتصادی، که اولین بررسیشون اینه که آیا این قانونی که الان داریم جمع میکنیم، این قانون فرم خانواده، فرم اجتماع، فرم اجتماعات و کوچک و بزرگ و به هم میزنه و مضر به پارادایم اجتماعی ماست یا نه. اگر هست میگن حذفش میکنیم، نمیذاریمش این قانون رو، اگر نیست میگن باشه. اگرم این منطق فکری اونجاست. خب حالا این تمام شد، برگردیم این بس ادامه داره ها. من در حدی که میخوام شأن نزول رو دارم، مصادیق رو فقط بررسی میکنم. میان این میگن فقه چیه؟ حالا مسلمونا بگن فقه چیه؟ برنامه سعادت بشر من المهد. میگه دین حد اکثری شد. تا گفتی میگه دین حد اکثری. یه اجازه بده ما میخوایم جواب بدیم. آقا بزرگوار، از جانب خودمون میخوام بگم، بچه ها خودیمون یه اشکال بمون میکنن ها. یعنی تا شما این جملات این چنینیه به کار میبری، خودیمون الان داره میاد میگه چرا داری دفاعه حد اکثری میکنی؟ شنیدید دیگه. خب همش میگه بزرگوار یه دقیقه بابا تو با مایی، یه دقیقه بیز. خب من الان قربه داشتم میگفتم، تو چقدر با آرامش گوش دادی این بایدشون نتیجه منطقی و حستشون و هدفشونه. من برای توضیح دادم نظام فکریشون اینه نتیجه. خب تو بذار من نظام فکریمه بگم بعد تو توبیخ بکن. یعنی ما خودمون ای که گفتم حاشیه اونایی ما، ببین چه جوری میشه، یعنی خودمون به مفاهیم خودمون آلرژی پیدا میکنیم. بابا رژیم منطقی فکر رو بیا بعد بگو اشکال داره. خب حالا چرا ما میگیم فقه من المهد الى اللهد؟ میگیم فقه برنامه سعادت. بعد حالا بر اساس اندیشه کلامی ما، بر اساس، خواهش میکنم حواسا رو بدید، بر اساس اندیشه کلامی ما، غرض اصلی ما، غرض اصلی ما فردیه نه جمعی. فعلا کلام اولی دارم میگم، غرض اصلیمون فردیه نه جمعی. یعنی چی؟ همون جمله که بابا تو تو قبرت خوابوندنت ازت سوال میکنم من ربک، من نبیک، من امامک، چه کار کردی چه کار نکردی؟ و ما ترزون الا ما کنتم تعملون. ما خدای کلی بشریت و روح جمعی بشریت مثل سارت خونه داریم که نمیگیم هممونو با هم عقاب میکنن، هممونو با هم بهش میبرن. زندگی اشتراکی خونیست، هر کی مسئول اعمال خودشه. اما ما موجودات اجتماعی به طبعیم، دارم کلام میگم، دارم این چیزایی که دارم میگم تو کتاب فاضل مقداد ما اینا رو داریم، تو حرفای شیخ طوسی داریم، تو حرفای الانمون، تو عقایدم اینا، ما موجود اجتماعی، این اجتماع باید هموار بشه، زندگیمون تأمین بشه تا بتونیم به سعادتمونم برسیم. تو نگاه ما حیث اجتماعی حیث توفیلیه نه حیث اصالی. یعنی مرحوم آقای متعالی تو جهان بینی تویده آخرش انسان مدل ماتریالیستی، رئالیستی، ایدئالیستی، ببینید کتاب رو، رسیدن انسان به یگانگی، فصلیه تو کتاب جهان بینی تویده، تو فصول آخر کتاب رسیدن انسان به یگانگی، آقای متعالی سه تا مدل انسانی توضیح میده، ماتریالیستی، ایدئالیستی و رئالیستی. بعد اونجا این بیان رو داره که بابا اگر ما مثل انسان، مثل غرب نگاهمون به انسان باشه، فرضم کنید، جمله رو دقت کنید، دنبال عدالتیم، دنبال عدالتیم، ما دنبال عدالتیم، غربم دنبال عدالته. عدالت غایت اجتماعی یا غایت فردیه؟ غایت اجتماعیه، میخوام جامعه به عدالت برسه، ظلم توش نباشه. مرمای متعلم حالا فرض کنید ما جامعه رو از ظلم خارج کردیم، عادل عادلم شد، همه چی هم سر فرم خودش قرار گرفت، حالا ما تو خلوت خودمون چه خاکی به سرمون می‌ریزیم؟ تو انسان و ایمان میگه فرض کنید جامعه رو عادل کردید، این انسان تو حریم فردی که خودش که میره به پوچی میرسه، پوچی بیماری روانشناسانه است. ما میگیم جامعه رو باید به عدالت برسونیم تا این آمادگی به وجود بیاد برای پرش انسان. مرحوم امام طاهری مثال میزنه، میگه انسان این مدل که مدل ماتریالیستیه، میگه انسان این مدل، انسان این مدل مرغ بی بال و پریست که زنجیرها رو از پای خودش رها کرده، آزاد کرده، چون عدالت رو پیدا کرده، اما این پر پرواز نداره. مدل ایدئالیستی هم مقابل میگه، میگه کسانی که دنبال پرواز انسانن اما کاری به اجتماع ندارن، این با بالا پره اما قفل و زنجیر بپاشه. که ما همیشه تو نصایح به بچه‌ها میگفتیم آقا میخوای کار معنوی کنی، کار علمی کنی، چی؟ نمیخوای به زندگی اجتماعیت فکر کنی، نمیخوای عدالت رفتاری، تو مدل تربیتی، مدل سلوکی، سلوکی، مدل سلوکی، میخوای عرفانی بگو، میخوای تربیتی بگو، میخوای، نمیخوای به این اجتماع نگاه کنی. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، گور بابای عالم خاک، نمیدونم منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، کاری ندارم به این دنیا، جواب نمیده. مدل ایدئالیستی ایراس میگه برو تو بیابون، برو اونجا زندگی کن. کسایی که هست مثلا یقظه میگیره، چون پشت پا میزنن به همه چی، درس ول میکنن، زندگی ول میکنن، زن و بچه رو ول میکنن، ولی بین روایات فقط این روایات رو انتخاب میکنه که امام صادق فرمود که اون کسی که عرف الله بره رکوع حشیش البر بخورد حتی یموت، فقط همینا رو میبینه از کل روایات اسلامی، همش اینا رو انتخاب میکنه. خب نمیشه بزرگوار عمو، نمیشه. همین یه جمله آیه مطهری اونجا میگه انسان مدل ایدئالیستی، میگه این مرغ با بال و پر زنجیر بپاشه نمیتونه بپره، یه هدف داره، این علاقه داره، این کشش داره، این ندای فطرتش رو میخواد جواب بده، اما نمیتونه بپره. خب ما تو منطق اسلامیمون هدف داریم، حرکت داریم، مقصد داریم، اما اجتماع هم داریم، اینا رو هم میخواد. اجتماع اینجا نگاه درجه دو داره، نه نگاه درجه یک. خدا رحمت کند عبارتهای امام، امام موقعی تو اوج این که، تو اوج این که تو سخنرانیاشون من هست یاد، تو اوج این که امام دنبال این است که خدمت شما عرض کنم مسئله حکومت و حکومت مهمتر از چی، مهمتر از چی، مهمتر از احکام اسلام، مهمتر از جان امام زمان، مهمتر همه اینا میگه، بعد یه دفعه وسطش میگه همه اینها عدالت، اینها غرض میانی است، اینها عالیت دارد، برای این است که انسان را به مقامات برسانیم. این تعابیر امام به عنوان بنیانگذار، به عنوان همه کاره، اینو داریم. خب ما برای اینجا با این نگاه ما قانون داریم، قانون الزام آور داریم، اما نه فقط برای اجتماع، چون هدف ما این نبوده که اجتماع رو به شرایط استیبل برسونیم، هدف ما یه چیزی بوده که در اون چیز باید اجتماع را هم به شرایط استیبل برسانیم. خب لذا فقه ما من المهد الی اللهد، تا سلولای حوزه فردی هم نفوذ میکنه. تو فقه ما بهت میگه آقا تو چهار دیواری اختیاریتم، اگر به شهوت میفتی حق نداری لخت کامل بشی، لخت مادرزاد حرامه، کاری نداره به کسی، خودم تو اتاق تنها. میگه اگر تو به این نگاه میکنی به شهوت میفتی حق نداری نگاه کنی، حرامه، الزام آور. اینطوره دیگه. نماز واجبه، نماز چه کار بقیه داره؟ اول صبح بلند شم نماز بخونم، مال خود خودمه، تو بیابون باشم، ان صلات لا تترک به حاله، حتی غرقم میشی با اشاره پلک باید نماز بخونی، که تو جامعه صحیح اعمی بندگان خدا گیر کردن صلات غرقاره، چجوری صلات بدونی؟ خود صلات باید بشه. دقت کنید دارم چه عرض میکنم. خب حالا با این نگاه من یکم فقه اسلامی هم توضیح دادم، حالا برگردیم. فقه اسلامی تمام حوزه اجتماع ما را در بر میگیره، مع اضافته. پس اصلا ما تو نگاه اسلامی حقوق در مقابل فقه نداریم. الان این رو گفتم شهریه من قطع میکنم، نه تو حوزه، تو حوزه و دانشگاه. ما تو نگاه اسلامی حقوق در مقابل فقه نداریم، حقوق اشراب میشه تو فقه. فقه یه مجموع احکامه که یه بخشیش همونیه که غربیا بهش میگن قانون برای اداره مجتمع اجتماع بشه به حالت فرم خودش باقی بماند صحیح باشد، همش میشه فقه. حالا ما روز اولی که انقلاب کردیم هنوز فقه رو با زبان حقوق، بازپروری، بازیابی نکرده بودیم، مجبور بودیم بگیم فلان آقا 6 تا حقوقدان بیا، 6 تا فقیه هم بیا، به یه زبان مشترک برسید بریم. این نگاه نگاه رئاله. میخوام بعداً از تو دو تا چالشم که در بیام با این نگاه میخوایم بریم جلو. یه حد وسطی وجود داره، روش سلوک اون با ایتور باشه. اما خب بعد 40 سال ما باید به یه جایی برسیم که دیگه این تنافی از بین بره. ما نتونستیم این تنافی حل کنیم، رفتیم یه رشته درست کردیم به نام فقه و مبانی و حقوق. یعنی داریم اشکالو عمیق‌تر میکنیم که حل نمیکنیم. این دیگه جاییه که ما قطعا حرف داشتیم تو هزار سال گذشته، روانشناسی و هنر و نمیدونم جامعه شناسی و فرهنگ و اینا نیست. این جاییه که قشنگ حرف داشتیم، رساله نوشتیم، سالها حرف زدیم تو فقه. این مشکل ما هست. غرب بر اساس فضای خودش اومده اجزایی را درست کرده از تمامی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، و بعدم از اینها خروجی گرفته یه سبک زندگی باش درست کرده تو همه چیش، تو حوزه معماریش، تو حوزه استراحتش، تو حوزه تفریحش، تو حوزه خوراک و پوشاکش، تو حوزه روابط خانوادگیش، تو حوزه روابط دوستانش. غرب یه مدل داره. الان هم گفتم طولانی مدتی مدل تولید شده ها، این مدل کوتاه تولید نشده. یعنی شما الان اگر برید فیلم های تاریخی که میسازن بر اساس گذشته غرب ببینید، مثلا الان یکی از خرد فرهنگ ها، بلکه خرد فرهنگ چی کلام فرهنگه، یکی از مسائل یکی از فرهنگ های موجود در غرب ماجرای دوست دختر و دوست پسر هست. اصلا طبیعیه. اصلا اگر یه دختری دوست پسر نداشته باشه، یه پسری دوست دختر نداشته باشه، بیماری روانی داره، میبرید مشاور، میبرید روانشناس، میگه تو یه کارش کن که یه دوستی پیدا کنه. اما الان برید این فیلم کتاب‌های تاریخی، نه فیلم‌هایی که بر اساس فضای قرن 16 و 17 غرب درست میشه، برید نگاه بکنید. نه، این خبرها وجود نداره. یواش یواش اومده همه اینا رو برای خودش ست کرده. حالا ما فرهنگمون چیه؟ اینجا بعد این همین سوالی که الان گفتم سوال فرهنگی پیش اونا، سوال حقوقی نیست. ما میخوایم حقوقی جوابش بدیم. ما چجور جوابش میدیم؟ میگیم پسره به سن بلوغ جنسی رسیده اما شرایط اجتماعی برای ازدواج نداره، راهکارتون چیه؟ بعد راهکار حقوقی میخوایم جواب بدیم. مفهوم دارم چه عرض میکنه؟ ماهواره میگیم به خاطر اینکه تلویزیونمون تأمین کننده کامل نیست یا شرایط رسانه ایمون شرایط رسانه ای عالی و ایدئالی نیست، آدم ها رو آوردن به ماهواره. قانون ممنوعیت آدم ها رو آوردن به ماهواره فرهنگ. حالا میخوایی چیکار کنی؟ قانونی میخوایم حلش کنیم. میگیم قانون رو بشکنیم، قانون رو برداریم. برگردم. پس ما یک سیر از بالا به پایین داریم که ما رو به فلسفه علم میرسونه. معمولا این سیر منتج نیست، برای ما پیکره علم رو کامل نمی کنه هیچ وقت. لذا ما در درون خود علم که قرار میگیریم مجبوریم ارتزاق کنیم از حرفای غربی. نهایتا یه چهار تا حاشیه اسلامی بنویسیم کنار اون عبارت، یا چهار تا انتقاد کنیم. رفقا انتقاد علم ساز نیست، مقدمه علمو میسازه. یعنی اینکه من بیام بگم آقا حرفی که زدید با فلان آیه نمیسازه، چشم، حرف روشن فکری دارم میزنم، الان همین الان دارم حرف روشن فکری میزنم. آقا این مطلبی که دارید میگید در مورد موسیقی با فلان آیه و روایت نمیسازه، باشه قبول نمیسازه، حالا ما صدا سیما رو چجوری اداره کنیم؟ الان این پسر 17 سالش شهوتش هم به اوج رسیده، چه کارش کنم؟ ازدواج نمیتونم، چه کارش کنم؟ بره بمیره؟ انتقاد جواب نیست، انتقاد منتج نیست، بله نگاه انتقادی مقدمه تولیده، اما دیگه بس انتقاد، حالا تولید کنیم. همه چی رو له کردیم از انتقاد، قبول، حالا تولید کنیم. این کاریه که الان ما براش جمع شدیم کناره. خب حالا از اون طرف اونم بریم، اونایی که نگاه از پایین به بالا داره میان شرایط میدان رو آنالیز میکنن، میگن آقا بهترین نسخش کنه، میگه الان ما خدمت شما عارضم به خاطر که همه بچه ها تو خونهاشون ماهواره دارن میان تو مدرسه، چیکارشون کنی؟ واقعا مشکل دیگه، همه چی میبینن، همه چی میبینن، یعنی آستانه حساسیت ای بچه اومده پایین، الان آستانه حساسیتش اومده پایین، چیکار کنیم؟ نسخه میپیچه، نماز رو ایکار کنیم، مثلا ماهام پرورش مرسه بره ایکارا رو انجام بده، سه راهکارا میدیم، اون راهکارا هی عوض میشه. آقا هیئت رو غلیظ کنید تو مدرسه، ما دوره همینطور بودیم دیگه، میگفتیم بچه‌ها رو با هیئت اشباع کنید. حالا میدونی با چی مواجه شدیم؟ با چی مواجه شدیم؟ هیئت خوب بودا، نمیگم بده، اما هیئت اشباعش کنیم بچه رو، به بچه کار بدیم، احساس مسئولیت بدیم تا بترسه. احساس مسئولیت آدمو به استرس میندازه، استرس چشمه رو میخشکونه. لذا بچه ها تو تابستون که تو مساجد و تو کانون کانهای فرنگی آقا مسئول پشتیبانیه، برو یخ بیار. حالا ما مثلا تو خوزستان تو گرما ای با بره یخ بیاره، یه هر بار میره یخ میاره نصفش آب میشه، میره سینجا دوباره بره باده چرخه یخ بیاره، باده چرخه هم برو یخ بیار، اینقدر بهش فشار میاریم، اینقدر استرس میگیره، دیگه اصلا وقت نمیکنه به چیز دیگه ای،
خودش آب میشه.
بعد خب الان با چی مواجه شدیم بچه ها؟ عنایت کنید، نسخه پیچیدیم براش، هیئت نسخه پیچیدیم، کار مسئولیت، الان با چی مواجه شدیم؟ همه ای بچه ها سربازن، هیچ کدومشون کنکور قبول نشدن، همه ای بچه ها شدن بچه ها بسیج، اما هیئت علمی ها کسای دیگر، دانشگاه ها رو هدست دادیم. بعد همونایی که چشمشون خشک نمی شد که بلکه ای آتش فشان دائما جوشش داشت، بلکه ما داشتیم رو زمین، اصلا خانواده خوراک براش فراهم میکرد، ما آدم داشتیم میگه بابا مادرم کمکم میکنه تو این فضا، ای الان رفته استرالیا دکتراشو گرفت، ما شده هیئت علمی دانشگاه، بچه ها ما دوبار مشروط شدن، ابد برنامه بسیج داشتن. ببین نسخه که گفتم ارزش تسکین داره توی بازه زمانی خوبه، حالا بعدش چیکار کنیم؟ یه دوستی دارم از مدیران گاهی اوقات شوخی این، چون حالا ازدواجم نکرده بود تا یه سالیانی و بعد هم خب تهران اومده بود و خیلی بچه متدین و خوبی بود و فعالیت اداری و کاریش هم مدیریتش هم بالا بود و مثلا یه موقعی مثلا مسئول دفتر یه آدمی در حد مثلا یه معاون وزیر بود مثلا فرض کنید، خب این دیگه مراجعات زیادی داره، اتفاقا تو اداره هم مثلا زن زیاد بود، این برخوردهای خشونت آمیزی میکرد، یه موقعی اون مدیرشون نهار بودیم با هم، میگه آقا بهش بگو اینقدر برخورد تند نکنه دیگه با مردم، بچه حزب اللهی متدعیه. حالا بعد لطیاولتی زمان گذشته دیگه، حالا مثلا فرض کنید این ماجرا مال 15 سال پیشه، گاهی اوقات شوخی که میشینیم با هم میگه اولین کسی که من اخفال کرد تو بودی، چرا ما رو وادار میکردی اینقدر برخورد تند دیکتاتور و تحکم آمیز داشته باشیم؟ چه برخوردی بود؟ باید خیلی متین آرام برخورد می‌کردیم. ببینید اینا میشه چالش‌های ما. حالا من واقعا دخالتی نداشتم توی عرضهای تو، برای اشکا خود تو تفسیر خود تو ول کردی رفتی تهران، میموندی پیشمون تو مسجدی بلا اثر نمیومد جواب اینطوری. همش میشه تسکین، ما حاجت نمیگیریم. اینم این طرف قصه. حالا مقابلش رو بگم، اما راه حل چیه بچه ها؟ راه حل حکم الله، راه حل حکم الله. این که امام اعلی الله مقامه میفرمود ما شریعت در مقابل طریقت در مقابل حقیقت نداریم، ما فقه داریم، فقه آل محمد. امام میگفت بابا ما حتی اخلاق اینطوری نداریم که شما میگید. ببین خواستید اخلاق بنویسید آخر شد اخلاق ابن مسکوی، ببینید اخلاق خواستید بنویسید شد اخلاق چی، اخلاق چی. کتاب احیاء العلوم غزالی را که علماء اخلاق بعد و ختم علم اخلاق میپندارن، اگر ذهنم درست یاری کنه، چون مدت های زیاده ندیدم، صفحه 17 کتاب جنود عقل و جهل مقدمه چاپ مؤسسه تنظیم نشر آثار امام علی الله مقامه، تو ذهنم هم حتی این شکلیه که این صفحهش شروع میشه، این صفحه هم اولش یه دو پاراگراف دو خطی داره، برش پاورقیه، هنو قیافش یادمه، از دو خط دومش شروع میشه. نقلهای راست و دروغ بیفایده یا آن انسان را از مقصد اصلی باز میدارد. بعد تواضع میکنم، میگه من نه اینکه خودم ادعا دارم اینطوره، اما راه نوشتن این کتاب ها رو باز کردم، شرح جنود عقل و جهل. ببینید 40 حدیث، آداب و صلات، ما حتی اخلاق رو با قرائت غربیش نگاه میکنیم، میشه علم غیر الزام آور. الان اینطوری بابا، این سرطان پیشرفته است، ما همه اسلام رو اینطور نگاه میکنیم. بعد اسلامی ناقصش میشه شریعت پوسته طریقت و طریقت پوسته حقیقت. امام میفهمون شریعت اس و مخ و اول و آخر و ظاهر و باطنه. لذا وسط سر و صلات، وسط سر و صلات میگه که اون کسی که میگفت برای حضور قلب در مسیر معنا، که حالا این حرف علمی ها، یعنی ما باید خود علم عرفان یه علم کلاسیکه، باید بخونیمش. اونها در یه جایی برای یک سری مراحل مثل نفی خواطر در مقامات چی و چی میگن نباید بری نماز جماعت. میگه رفتی نماز جماعت نمیتونی این توجه و تمرکز و نمیدونم چی چی و چی حالا حرفایی داشته باشی. امام همونجا حاشیه میزنه، بعد با ادب یه جمله نقل میکنه از یکی از بزرگان فقه در کتاب اسرار الصلاتش. بعد امام میگه این مطلب را در قاعدتا در مورد نماز مستحب فرمودن و الا در مورد نماز واجب باید به جماعت خوانده شود. ملاکش توی مصباح الهدایه میگه، میگه امکان نداره که تو، مدل اسلامی رو دارم میگم، میگه امکان نداره که تو پا جا پای معصوم گذاشته باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله مختلفه و اهل بیت الوحی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلك الجاریه فی اللجج الغامر، یامن من لکما و یغفرهما، المتقدم لهم والمتاخر عنهم واللازم لهم. جا پای او باید بذاری در تمام ابعاد وجودیت. بعد امام میگه که چی شد که تو حالات درونیت اقتضا کرد نمازت به جماعت نخونی؟ من برای بچه ها تو سالهای اول حوزه اینو معنا میکردم، میگفتم بچه ها لذا ای اولا یه جمله، یه باطن داره این حرف، میگه اونایی که میخوان کار اخلاقی کنن اما شروع میکنن از بیرون به درون میان، کار اخلاقی شروع کردن، میگه نه 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 من میخوام یه حس و حالم به هم نخور، نماز جماعت نمیام، تو حوزه نماز میخونم. ای که اصلا این رو هواه، تو الان برو ترک حرام کن فعلا، تا درجه معنویت به یه جایی برسه که یه کنش و واکنش درونی در تو اتفاق بیفته. از داخل باید جوشش اتفاق بیفته. این میشه استکمال، که این مبتنی بر مبنای جسمان حضور حیات البقا بودن ملا صدر است. این میشه حرکت جوهری. این میشه معنایی که نفس انسان ماهیت نداره، نه اون معنایی که سارتر میگه. بعد که این حالا اگه کسی واقعا رفت بالا، یعنی از یه حالت اتلمتلی که ما داریم باش با این چیزا بازی میکنیم در اومد، از یه حالتی که ما شروع کردیم اسمشو میذارن چی؟ جدیدن روانشناسی عرفانی جدید درست کردن اسمشو میذارن غریزه المحاکا. میگه تو از تقلید برو به سمت اصلاح درونت، ادای آی بهجتو در بیار تا داخلت درست بشه. این خلاف اسلامه. میشه ریا، میشه بازی، میشه ادا، میشه فیلم. نفاق داریم درست میکنیم. اون میگه از داخل باید درست کنی بیای بیرون، چون جهنم هم همینطوره. علتی تطلع علل افعده، از داخل به بیرون میاد. لذا اصلاح هم داخل به بیرون میاد. بعد اگه کسی از داخل شروع کرد حرکت رو و واقعا رفت بالا، واقعا رفت بالا، که ما نیستیم آقا به سلمان، به سلمان سلام الله تعالی علیه، حضرت علیه السلام به سلمان فرمود که ایمان 10 درجه است. امام صادق علیه افضل صلوات المسلی به عبدالعزیز قراتیسی فرمود یا عبدالعزیز ان للایمان 10 درجات به منزلت السلم، مثل نردبانه، مرقات بعد مرقات، که بعد نکته تربیتی داره. فاذا رأیت احدا فی مرقات اسفل منک یا فی مرقات قبلک، دو نقل داره، فرفعه برفق ولا تحملن علیه اکثر مما یطیقه فتکسرک فعلیک جبره. خیلی ایمان 10 پله داره. ما الان ما تو پله زیر صفرشیم، ما اصلا کاری نکردیم، حرکتی نکردیم، ادا که نیست. حالا امام داره میگه نه، یه کسی بالا اومد، اون شدن درون اتفاق افتاد، به چیزی رسید. میگه حالا تازه ازش سوال دارم، این چیزه که به وجود اومد درت که یدرک ولا یوسفه، این سبب شد که تو حستی بشه نماز جماعت نری؟ پس پا جا پای معصوم. میگه این معنای انسان کامل و مقیاس بودن انسان کامل در سیر و سلوک عرفانیه. بعد امام اینه میکشونه به فقه، میگه امام، میگه نبینا صلوات الله و سلام علیه و علی آله در شب معراج به تجلی، تجلی که اینا بحثای انسانشناسی علم حضوری، خیلی بحث داریم اینجا، من خودم اهل این مطالب نیستم، علمشو بلدم، اطلاعات علمیشو از آیه مطهری امام یاد گرفتم. اون میگه وقتی او به تجلی درونی اتفاقی براش افتاد، ریاکشن این اتفاق درونی در فضای دخیلت نفسه الشریف این بود که گفت سبحان ربی العظیم و بحمده. حالا اگه تو به اینجا نرسیدی فتعبد، چرا ذکر دیگه میگی؟ میگه نه، من حسم اینه که تو رکوع بگم سبحان الله ما شاء الله، نمیدونم چی. میگه خوبه، بدی از باب این که هر ذکری مستحب خوبه، اما چی شد که تو از ذکر معصوری که کنش درونی او این اختزار رو کرد، توی چی دیگه شدی؟ اگه موازعه و قرار داده من حرفی ندارم، اما اگه تو واقعا رسیدی به یه چیزی که یه شدن حضوری دارد یه ذکر دیگه ای داد، معلوم میشه شدنت با شدن او دوتا. تا اینجا میاره امام این حرفو، بعد امام از همینجا به حلاج اشکال میگیره، میگه نمیگم حلاج نرفته بالا، اما حلاج چرا رفته بالا شتحیات گفته؟ میگه تمام شتحیات مال جدا شدن از معصومه، چون معصوم که نگفته. تو اگه پاد جای پای معصوم باشه، لم اینو با زبان عرفانی نه، با زبان نقلی علامه تو الولایه میگه، میگه العمل به شریعه قتل دائمی مستمر للنفس. میگه تو هیچ رشحه از انانیت نباید باقی بمونه، هیچ رشحه نباید باشه. وقتی نبود هیچ کنون های اتفاقا نمیفته، نه شتحیات به وجود میاد، نه بالانس جامعه رو میشه امیرالمومنین، میشه آقا امام مشتبه شبشون رو نوف و بکالی نقل میکنه، که آیات ان فی اختلاف اللیل و النهار امیرالمؤمنین فرمود جامو انداخته بودم در بیرونی امیرالمؤمنین، دیدم آقا نشسته داره گریه میکنه. بعد گفتم آقا نخوابیدی؟ روایتش عجیبه، الان یه وقت دیگه عرض میکنه. اون حال به وجود میاد صبحشن اگر امیرالمؤمنین زنده میموندن کل جزیره العرب نخل میکاشتن، واقعی دارم میگم ها، اینقدر کاشتن، معروفه ای تو تاریخ سنیا نقل میکنن از آقای امام مشتبه، از امیر از آقای امام صادق علیه السلام. امام صادق 4000 نفر شاگرد داشت. کاشف سیلیس میگه من سیلیس از امام صادق یاد گرفتم. برید تاریخ علم شیمی بخونید به اعتراف خودشون. این آقای تبریزیان که الان داره معالجه میکنه از رو روایات داره معالجه میکنه. من پراگماتیک نگاهم کسی کار ندارم، طب اسلامی غیر اسلامی گزینی علف به هیچ کدام. بابا میگه بابا حضرت صادق علیه السلام، حضرت رضا علیه افضل صلوات المسلمین فرمود پدرم گفت این دارو سیفیان و شتائیانه، سیفیانش این مقدار مثلا در گرم از این مقدار گرمش هم تبدیل کرده و این مقدار با هم ترکیب کن، این واکسن سرماخوردگی زمستونه، اینم واکسن سرماخورد. حالا مد این تجربه زیاد میگن خوردیم سرما نخوردیم. این همه علم از این آقا بیرون اومده. اون موقع ابو حنیفه میگه لولا سنتان لعلک نعمان، تمدن از امام صادق به وجود اومده، تمدن اهل سنت، فقه اهل سنت، علوم تجربی، ریاضی. علامه حسن تو انسان و قرآن نقل میکنه که ابوالوفا جوزجانی میگفت که من که شاگرد ابو علیه، میگفت که کاشف مثلثات فرمولای تانژانت از دیوار مسجد النبی کشف کرد، زل و مماس و تانژانت از اونجا به دست آورده. بابا اینه عدتون کثیرتون از تلامیزشون اهل ظاهر بودن، آدم و تقوایی بوده، چوپون بوده، عطار بوده، بقال بوده، اعوارم شاگردان عجیب غریب هم داشتن. هیت اسم عودت خبر نداشت. الان کل کشور ما ترکوندیم با عرفان. بعدم خلق الله خو خیلیشو پیش من و شما خونه میاد، میرن تو بغل عرفان کیهانی. حالا بیا حلش کن، ببینید ما داریم قناص میکنیم دینو، دین قناص میشه بعد جواب نمیده. بعدش هم میگیم که مثل این که دین مثلا باید بریم با منطقه الفراغ حلش کنیم، معصوم نفرموده، باید بریم خودمون ببینیم با عقلمون میخوایم چه کار کنیم. ما دین شناس نیستیم، دین شناس خمینی بود رضوان الله تعالی علیه که تا این فضا میکشتش. پس برگردم، ما به نظرمون میاد ما دوتا چالش جدی رو داریم، یعنی نه از بالا به پایین برویم به او شکلی که فقط فلسفه علم تولید می شود، نه فقط از پایین به بالا بریم که ارزش تسکینی داره و بعدش هم انقضا عنه التلبس، زمانش تمام میشه ما میمونیم و بی نسخه و آفتهای نسخه قبلی مکافات عملش گریبانمونو میگیره. ما باید به شرع عمل کنیم. الان معروف دیگه، دوستان میدونن از علامه طباطبایی که دیگه جالبه، از علامه طباطبایی دو تا قرائت منقوله. من چون میگم شرعی ورش هم دارم میگم که حالا غرب خیلی گفتم یه سرم تطهیرش کنیم از این. از علامه طباطبایی دو تا قرائت معروفه، دوستان طلبه شاید مواجه شدن. یه قرائت که منقول از علامه طباطباییه که یه عده از تلامیذ نقل میکنن که علامه طباطبایی میفهمود که ما اثر وضعی نداریم، اثر وضعی نداریم، یعنی اگه تو شما شربت گفت این مال صحیحه اکل کنی، اکل کردی اما واقعا حرام بود، اثر وضعی نداریم. یه عده‌ای میگن نه بابا خب بدیه اثر وضعی داریم. او آقا میگه چش باطن داشتم خوردم، چش باطنم بسته شد، اثر وضعی داریم. و علامه میگفت داریم جنگ. خدا رحمت کنه، این اول از آی مطهری بازی آدمه، بعدم تو الولایه هم پیداش کردم. علامه نمیگه من اثر تو المیزان هم هست، نمیگه اثر از این نداریم، نمیگه هم داریم. علامه میگه شارع مقدس اگر گفته این اینجا باید براعت جاری کنی، ما استکمالمون در اینه که به این براعت عمل کنیم. حالا اگرم چش باطنت بسته شد بگو خدا خواسته چشم بسته بشه، اگرم بسته نشد بگو خدا خواسته بسته نشه. بعد ببین دوباره نه ما میکشونیمش به معدا و نتیجه بعد میگیم اثر وضعی داریم یا نداریم. الان نمیگه داریم یا نداریم، داره میگه بابا ما مکلفیم به این براعت عمل کنیم. براعت هم بعدا مجزی انشاءالله به قرائت امام، اعاده هم نمیخواد. ما مکلفیم به تقیه عمل کنیم، قضا هم نداره. امام علی الله ما مشهور میگن تقیه قضا داره، امام میگه تقیه قضا نداره. میگه امام صادق علیه السلام، حالا ای تیکه صوتای درس امام هست دا. امام خلل فصلات که گفته صوتاش پیدا شد، من سال 85 شوش گیرم اومد، الان هم هست تو اینترنت و بازار، یه 70 خورده ایتراکش هست، من گوش دادم. یعنی از خود امام هم خیر این که متن کتابه، حالا طلبه ها برن گوش بدن. ما چجور اسطوره باعث میشه آدم دنبالش بره. بچه ها رو دیدی عشقش مثلا کیه؟ عشقش مثلا عبدالرضا هلالی، میره تمام مدعیاشو گوش میده. عشقش نمیدونم فلان مدعی، میره عشقش فلان بازیگر، میره تمام مصاحبه هاشو رصد میکنه. ما عشقمون امام باید گوش بدیم اینا رو، حتی نفهمیم کتاباشو بخونیم، اقد باش محشور بشیم تا رنگشه بگیریم. همه همینطور آقا، یعنی اینا رو جدی ببینید. تکلیفی نگاه، اگه تکلیفی نگاه میکنیم معلومه هنوز باور نکردیم اسممون. امام میگه که امام صادق علیه السلام این همه میرفت نماز جماعت سنیان صف اول هم میشست و یک جا هم نقل نشده که اعاده کرده قضا کرده. نظام علمیمون هم میگه اعاده و قضا نداره، هم علممون میگه هم امام این کارو نکرده. شما چجوری هم علمتون میگه هم میگید؟ البته علمتون میگه، چون نمیگن امام این کارو کرده، میگن علممون میگه قضا داره. امام میگه خب این علم منطبق بر سیره معصوم نیست. خب فکر کنم دیگه، حالا نگه داریم انشاءالله این چالش رو به پایان رسوندیم. جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا بفرمایید. آقای مقدس، آقا نه کافی.